شب شما به خیر باشه همراهان عزیز. به ساعت 22 رسیدیم و درست در همین لحظه شیفت کاری من و همکارانم به اتمام رسید، اما در ادامه همکاران خوبم با برنامه نقطه سر شب همراه شما عزیزان خواهند بود. از شما دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید، البته پس از شنیدن چند پیام بازرگانی. شب شما خوش و خدا نگهدار.
خوبه بدونیم توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن. تمیزیشون فولاد است، فرمولش هم خیلی تاپه. صبح این زرشی قهوه یا مشی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
خوبه بدونیم مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
دوربین حرکت.
سلطان جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود یا خیال؟
سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه.
من اگه پول ازشو نمیگیدم یعنی که دزدی کرده بودم دیگه.
حرکت.
وقتی مشتاد هم برگشتا پیش کیوش نگه که قابش مرده. علیتون شو
کات بحثنی که شما چرا محل کارت رو ترک کردی؟
اصلا ترک کردی من یاد بگیر بزن
ساکه. تو مشتزنی؟
من مشتزن نیستم، من گاب مشتزنم.
پس من کی فیلم هنری بازی کنم؟ که فیلم خودم رو بازی کنم، فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمیفروشه؟
رفت فنر رو دادی مرد حسابی. استانسلاوسکی بازی میکنی؟ درش دیا برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسور از یومیات اون فیلم برداشت میکند. شخص خود را بر پرده تماشا کرده با سینماتوگراف آشتی میکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، شب بخیر. ساعت 22 و تقریبا 5 دقیقه است، 10 ثانیه کم، و اینجا شبکه رادیویی تهرانه و من اسماعیل باستانی هستم و افتخاری رو دارم که در غیاب دوست و همکار خوبم وحید رونقی امشب در سینما تهران همراه شما باشم. درست وقتی که تدوینگر فریم آخر رو کم داشت. امیدوارم که شما در زندگیتون هیچ وقت فریم آخر رو کم نداشته باشید. خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به سینما تهران. امشب میخوایم یک گفتگوی، فکر میکنم پیشبینی من اینه که جذاب داشته باشیم در حوزه سینما، در حاشیه سینما و در متن سینما، با یک کارگردان جوان و همنسل و همروزگار خودمون. بریم برگردیم مفصلتر راجبش حرف میزنیم. میخوایم راجع به فیلمی صحبت بکنیم که البته فیلم فقط بهانه است، چون قطعا حاشیه خواهیم زد راجع به همه چیز سینما و مفصل خواهیم زد، ولی به عنوان فیلم اول خیلی خوش درخشید این فیلم. هم نسل جوان باهاش ارتباط گرفتند، هم منتقدین سینما و همه دیگه، همه، هم جشنواره ها. فکر میکنم حدود 20 جایزه داخلی و خارجی داشت این فیلم، اگر حافظم درست یاری بکنه. تا اینجاشو داشته باشین، مثل وحید رونقی بخوام معرفی کنم. الان در سمت راست من محمد رضا مقدسیان نازنین نشسته. عرض سلام، شب بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه خوبی بشه در نهایت. ولی چپ و راستش برای مخاطب فرقی میکنه؟
بله بله. و در سمت چپم آقای پویا بادکوبه نازنین، کارگردان فیلم سینمایی درساج. آقا سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب، شبتون بخیر. امیدوارم که تو این هوای بهاری یه جایی خیلی خوب نشسته باشید و حالتون حسابی خوب باشه.
چه دعا و آرزوی خوبی. آقا من یه چیزی بگم، من نمیتونم نگم، فریم عینکتون خیلی قشنگه آقای بادکوبه. بعدم به من بگید از کجا
توصیف کنید چنوندگان ما بفهمن چیه، چون نمیبینن.
نه یه فریم کاوچویی خیلی جذاب، اگر که مثلا بخوایم یه ذره استایلشو جشنواره تر کنیم، یه کت شلوار مشکی در مثلا رد کارپت فلان جشنواره با این عینکه خیلی جوره. آقا خیلی خوش اومدی.
خیلی ممنون.
ممنونم. محمد رضا چطوری؟
قربونت برم. البته من عادت دارم معمولا یا به کلاه یا به عینک آدم‌ها خیلی دقیق دقت می‌کنی و خیلی خوش سلیقه هم هست.
نه خیلی قربونت، من دوست دارم.
جای وحید خالی البته.
آره واقعا.
امیدوارم که خیلی زود حالش خوب بشه و شرایط فراهم بشه که بتونیم داشته باشیمش.
اینو بگم، این که ما از گفت وحید اونقدرم حالش بد نیست، از این ویروس جدید گرفته، شما حواستون باشه نگیرید این ویروس رو، چون واقعا اذیتتون میکنه در چند روز آینده.
گفتی اگر نگران میشدم و
آره.
امیدوارم به حال وحید سرپا بشه و ردیف. خوشحالم از اینکه در مورد فیلم خوب و مهم میخوایم حرف بزنیم و امیدوارم که بحثمون بحثای قابل اعتنایی بشه و پیم پونگی پیش بره دیگه.
منم با این مهم بودن درساش خیلی موافقم، به این دلیل که یک شروع مهم در کارنامه کاری شماست. این رو بگم که آقای بادکوبه، گفتم بهتون، هم نسل و هم روزگار ما هستن، خیلی جوانتر از اون چیزی هستن که شما فکر میکنید. اسم و فامیلشون یه جوریه که شما ممکنه مثلا فکر کنید که با یک مرد مثلا 50 ساله اینا طرفیم، ولی نه، واقعا هم نسل خودمونه. دهه 60 هست اینا بادکو، درسته؟
بله، من متولد 1361م. اسمم چه جوریه؟
انگار مثلا یه آدم جا افتاده. آره ما رو شروع کنیم با تو.
خواهش میکنم. من در مورد درساج اگه بخوایم صحبت بکنیم، در مورد اینکه حالا توی جشنواره های مختلف حضور داشت و اتفاقات خوبی براش افتاد، خوشبختانه، چون خوشبختانه از این باب برای همه ما که سینمای ایران سرشو بالا گرفت به واسطه اتفاقات این اطراف این فیلم در موردش صحبت شده، حالا کمابیش در میانه صحبت هم بهش میپردازیم، ولی اون چیزی که برای من اهمیت خیلی خیلی زیادی داشت وقتی با این فیلم روبرو شدم، موضوع و زاویه نگاهیه که توی این فیلم رقم میخوره. اونجایی که به اهمیت فیلم اشاره کردم، به همین در واقع روی کرد اشاره داشت. سالهای سال است که ما دنبال یه سری فیلم میگردیم در مورد یه سری از مخاطبینمون که تقریبا گم شدن توی سینما ایران. طیف وسیعی از مخاطبین سینما ایران رو حداقل تو دو دهه اخیر جوانان و نوجوانان قدیم و جوانان امروز شکل میدن.
میگم هم نسل خود من تو.
آره آره. ما خود ماها برامون آرزو بود فیلمی رو پرده سینما ببینیم که احساس بکنیم اون کسی که این فیلم رو ساخته میفهمه ما چمونه. دغدغه های ما رو میشناسه، میدونه که الان حالمون خوبه، اگه حالمون خوبه چه شکلی رفتار میکنیم، اگه حالمون بده چه شکلی رفتار میکنیم و و و. یه دوره‌ای در دهه 60 بودن کارگردانانی که الان که نگاه میکنیم فکر میکنم حسب تصادف و تقدیر و نه یک روند در واقع تدوین شده و هدفمند، فیلم های نسبتاً خوبی تو حوزه کودک و نوجوان ساختن برای کسانی که در دهه 60 زندگی میکردن. ولی بعد از اون رفتارهای بداهه و خودجوش
متمدنانه
نشد، آره دیگه اون نسلی که بعد از دهه 60 متولد شدن تا همین امروز هم دارن زندگی میکنن انگار فراموش شدن. بعضن بودن فیلمسازانی مثل آقای صدرعاملی یا یه مقدار شاید پرویز شهبازی، یا به هر حال اتفاقات جسته گریخته اتفاق افتاد تو این حوزه که پرداختن به جوانان و نوجوانان امروز، ولی نمیتونیم یک جریان ادامه دار و قابل ردگیری رو پیدا کنیم تو سینمامون تو این حوزه. درساش دست کم از این باب فیلم مهمی است که پرداخته به نوجوانانی که در دهه 90 در کشوری به اسم ایران در حال زندگی هن و شیوه و منش رفتارشون فارغ از اینکه مورد در واقع قبول ما باشد یا نه، که اصلا مهم نیست این کار برای اونا، دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، شکلی است که واقعیت داره و اگر ما اون رو بپذیریم و باهاش همراه بشیم احتمال اینکه بتونیم به سمت درستی کمک بکنیم که حرکت بکنه وجود داره، وگرنه همون اتفاق و همون رفتار میتونه بعدها نتایجی رو در بر داشته باشه که توی فیلم هم داریم میبینیم. از این منظر درساج فیلمی است که سراغ نوجوانان و جوانان امروز رفته و حسب در واقع دقت نظری که کارگردان و نویسندهش احتمالاً داشتن و دانشی که نسبت به جامعه اطرافشون داشتن، شعار توجه به این نسل و این طیف فکری و این در واقع جریان تازه در اجتماع ایرانی رو نداده و تونسته عمل بکنه به اون هدفی که داره. این فکر میکنم مهمترین در واقع خط سیری باشه که در مورد فیلم درساج میتونیم صحبت بکنیم. البته همه اینها به معنی این نیست که در مرحله کارگردانی و بازیگری فیلم قابل اعتنایی نیست، که هست و میشه
باید راجعش مفصل کرد،
ولی ابتدا اگر به این روی کرد بپردازیم شاید کمک بکنه و بتونیم در مرحله بعد اتفاقات بهتری رقم بزنیم.
آقای بادکوب، شما موافقین با این نقد محمد رضا؟
نقد بگم برداشت بوده،
برداشت
بوده.
نه نقد،
آره موافقم، آره نه یعنی... منم موافقم، یه برداشت بود حالا یا نقد، ولی به هر حال هرچی
یعنی موافقم. فیلم شما یک فیلم دغدغه‌منده؟
مگه فیلم بدون دغدغه هم داریم؟ بالاخره هر فیلم یه دغدغه‌ای داره.
دغدغه هاشون مثلا ممکنه میزان ارزشش از نظر ما بالا پایین.
نه من فکر کنم نداریم ما.
نه.
میرسیم به اون بیت مولانا که میگه درد بی دردی علاجش آتش است. این دیوانه اصلا درد ندارن. هستم فقط.
آره ولی من موافق اینم که خب به هر حال تو این فیلم همونطور که آقای مقدسی گفتن به مسئله نوجوانا میپردازیم. یه مدتی بود، حالا من خودم خیلی یادم نمیاد که اخیراً حداقل تو چند سال اخیر فیلمی در این رابطه دیده باشم، شاید هم ساخته نشده نمیدونم، اما به هر حال بله خب ما به مسئله نوجوانا پرداختیم از این بابت، درسته دیگه یادم نیست چی گفتن ولی کلا موافقم باش.
خب این خیلی نکته مهمیه. من از
من نوید یک مصاحبه گرم رو بسیدم، چون گویا اصولا فکر میکنم خیلی اهل چالش و ادامه دادن نیست، مگر اینکه من یه چیزی بگم که قاطی کنم علکی.
نه
ندارم همچین چیزی رو واقعا الان.
من یه نکته رو بگم، توی سینمای جهان اسب خیلی نقش مؤثری داره و در سینمای تارکوفسکی اسب به اوج کمال خودش میرسه در فیلم اصولا
و در روانشناسی
به قول تو. ما توی این فیلم با یک تایتل به اسم درساج روبرویم و یک اسب، همه چیز انگار یک اسبه. نمیدونم آیا برداشت من، این برداشت کاملا شخصی منه، من بیرون هم به شما گفتم من اسماعیل باستانی مخاطب عام سینمام، منتقدم مجری هم، نه چیزی که برای اینها
اختیار داریم
نه، ولی میخوام بدونم که این درساج از کجا آمد، این اسبه از کجا آمد توی این فیلم، به هم بگید لطفا.
چشم. ببین اسماعیل جان، من خیلی علاقه‌مندم به نشانه شناسی و همینطور به سینمای آی تارکوفسکی ایزن، اما حقیقتا توی درساج هیچ چیزی نشانه یه چیزی نیست، هر چیزی جای خودشه، یعنی خود خودشه، یعنی اسب اسبه واقعا. زمانی که حامد رجبی فیلمنامه نویس داشت فیلمنامه رو مینوشت و با هم میرفتیم و میمدیم و میشستیم و حرف میزدیم و گفتگو میکردیم، خیلی حضور داشتیم به این فضا که به دنبال کد دادن و رمزگشایی و دیکودینگ نباشیم و همه چیز اون بیرون جای خودش باشه و زندگیشو بکنه. این که میشه از اسب برداشتایی کرد و مفاهیمی رو تو نشانه شناسی اسب در آورد که حتما تو ناخودآگاه ما هم کار کرده، همه اینا یه سری کهن الگوهایی هن که دارن کار میکنن، قطعا هم تو ناخودآگاه ما کار کرده، اما این که بگم آگاهانه انتخاب من و حامد بوده که اسب بذاریم که سمبل فلان چیز باشد، نه واقعا نبوده. اما این که درساج رو میگی از کجا اومد، حالا اینجا یه چیزی هست، یه تمثیلی هست وجود داره و اون اینه که ما در واقع کار اصلا از اینجایی شروع شد، از یه دغدغه مشترک که خب من سالهاست تو تبلیغات درگیرم، مارکتینگ و تبلیغات، خیلی ساله با این سن کمم، خیلی ساله.
من میدونم که شما تلویزیون شروع کردیم و همه اون داستانها.
بله دقیقاً. از تلویزیون شروع کردم و 15 سال پیش وارد در واقع تبلیغات شدم. تو تبلیغات ما خیلی دیدیم که دنیای سرمایه‌داری و دنیای صنعتی داره به چه سمتی میره و برندها با مردم دارن چه میکنن در تبلیغات در تمام دنیا. حرف ما این بود که بشر داره ابراز طبیعی خودش رو، چنانی که این دغدغه همیشه وجود داشت ابتدای تاریخ، اما هرچی بیشتر جلو که داریم میریم و داریم میبینیم دهه‌های اخیر رو، آدم ها دارن ابراز طبیعی خودشون رو از دست میدن و دارن هدایت میشن به سمت و سویی که تبلیغات بهشون میگه برید، محصولا، برندها و تجارت میگه برید و ارزش گذاری هایی که اونا میکنن. دقیقا تو دریساژ این اتفاق میفته و اسب به جای ابراز طبیعی خودش که دویدن آزادانه است هدایت میشه، میگه که بهش میگن تو باید در این مسیر و در این خط به این صورت حرکت کنی و در واقع برخصی. این در واقع اینجا یه در واقع چیزی هست، یه معنایی هست بین این دراساج و زندگی ما آدم ها.
پس دیدی این که من میگم عمیق شدنه اینا، نه اینا هست،
عجیب
نمیشه بگیم نیست. ما حاضر بیان پیش تو.
من یه چیزی به ذهنم خطور کرد، خواستم اول در مورد این حرف بزنی، چون این موضوعی که داره در موردش صحبت میکنه آقای بادکوبه طبیعتاً تو خود فیلم من مخاطب احتمالاً ردش رو دیده. من میخوام بیام یه مقدار عقب‌تر و در مورد این حرف بزنم که برای خودم جالبه. خب ما در مورد این حرف زدیم آقا این فیلم تازه است. اگر بگردیم دنبال اینجور فیلم ها خیلی کم شاید بتونیم یه چند تا نمونه معدود پیدا کنیم، دست کم تو 10 سال اخیر. و شما قرار بوده که فیلم اولتون رو بسازیم. قاعده اینه که آدم ها چیزی که امتحانش رو پس داده رو انتخاب کنن برای اولین فیلم. احتمالا اگر دنبال جشنواره های خارجی باشن، فیلم هایی که تو چند سال اخیر تو جشنواره های خارجی از ایران حضور داشتن و جواب گرفتن میتونن فرمول خوبی باشن. اگر هم قرار باشه که نظر سرمایه گذار و پخش رو تامین کنن که باز اونم راش معلومه، این دغدغه از یه جایی داره میاد که من دوست دارم که اگه ممکنه امشب بهش برسیم، چون اگه بهش توجه نکنیم اون وقت ممکنه خودمون بعدا پشیمون بشیم و مثلا یه کسی مثل آقای بادکوبه رو شاید، البته فکر نمیکنم خیلی نظرش وابسته مخاطب باشه، کار خودش میکنه، ولی شاید ناامید بکنه، شاید از اینکه توجهی این شکلی و متفاوت داشته به سینما براش مثلا اونقدر که باید دلگرم کننده نباشه. سراغ گرفتی شما از یک نسلی که دقیقاً وقتی پای صحبتشون میشینیم همین حرف آخرت رو میزنن، اینکه چرا همه میخوان به ما یک جریان، یک مسیر عجیب و غریب رو معرفی بکنن، که باز فکر میکنم تو خود درساج هم یه معنی اضافه تری هم میشه براش داشت، نمیدونم برای شما مد نظرتون بوده یا نه، و اون یک سیکل باطلیه که در نهایت نقطه آغاز و نقطه پایان رو یک نقطه است و در نهایت هیچ عجیب و غریبی، هیچ خلاقیتی، هیچ بروز آنی رخ نمیده، صرفا در یک جریان از پیش تعریف شده ای که دیگران تحمیل میکنن آدم ها باید رفتار بکنن. این دغدغه از کجا میاد؟ شما متولد دهه 60ین، طبیعتا انقدر سن و سال ندارین که حتی اگر ازدواجم کرده باشین یه بچه نوجوان برومند دهه 90ی داشته باشین که بعد من بگم مثل اون فیلمسازای دهه 60 الان دغدغه شخصیه اومده وسط و دست به کار شده و حالا گریبان شما رو گرفته. ریسک کردین و همچین فیلمی رو ساختین شما به دلیل همون نکاتی که در ابتدای این بخش گفتم، اینکه تب شبیه بقیه فیلم ها نیست، ولی مهمتر از اون ریسکه این دغدغه هست و این انگیزه، این از کجا آورده؟ این ناخودآگاه نمیتونسته باشه، حتما حاصل دغدغه و یک مطالعه بوده.
بله ببینید، من قویاً نه به فکر پخش و صنعت سینما در کشورم بودم. خیلی از دوستان به من میگفتن که از دوستان ارشاد و پروانه ساخت تا اساتید و رفقا میگفتن ببین این فیلم نامه چیزه ها، اینو تو میخوای بسازی برای فیلم شروع، برو یه کار دیگه، تو میتونی یه کار دیگه بردار. آره خب واقعا به فکر این نبودم که پول در بیاره و واقعا هم به فکر جشنواره ها هم نبودم. اینو خیلی جدی و واقعی میگم، اصلا به جشنواره فکر نمیکردم. یه دغدغه‌ای وجود داشت در رابطه با دنیای امروز و اینکه خلاقیت داره کم رنگ میشه، همونطور که اشاره کردی، و اینکه ما داریم در جهت به دست آوردن زندگی یه چیز خیلی مهمی رو از دست میدیم و اون خود زندگیه، و این یک جریان همه‌گیر در سر تا سر جهان شده، خصوصا توی کشورهای رو به توسعه بیشتر. این دغدغه خیلی جدی بود برای من که اصلا چند سال پیش قبل از درساش داشت تبدیل شد به فیلم مستند که توی مالزی داشتیم فیلم برداری میکردیم، که یه جورایی هم این مسئله بود هم تقابل سنت و مدرنیته بود. خب رفته بودیم اونجا به خاطر اینکه اونجا ادیان مختلفو میبینی کنار هم، معابدشون قرار گرفته و دارن زندگی میکنن، در این حال یه جریان مدرنی هم داره کنارشون زندگی میکنه که حالا اون به هر دلیل نشد و این دغدغه ورود پیدا کرد توی فیلم درساج. و وقتی که با حامد در میون گذاشتم، به هر حال بیشتر از اینم تجربه داشت، در مورد نوجوان کار کرده بود، بهش اضافه شد. و خب من توی ناخودآگاه تو زمینی میخواستم بازی کنم، شاید ناخودآگاه انتخاب کردم که توش خوبم. من با نوجوانا زیاد کار کردم، تو تبلیغات، توی برنامه‌های گروه اصولا کودک نوجوان شبکه دو. خب من از خیلی قدیم کار میکردم، برای این تو این زمین بازی رو بلد بودم و بنا به دغدغه ها و بنا به این مسئله استراتژیک که میگم، رفتیم به اون سمت که شد فیلم درساش. من بچه، آره من دو تا دختر کوچیک دارم، 7 ساله و 4 ساله.
من زدم به تخت،
آره
اصلا بهشون نمیاد.
من خیلی سفت فکر نمی‌کردم اصلا ازدواج کرده باشی شما.
معلوم بود آره، مخصوص خودت گفت.
آره مرسی،
چون تو صورت دیدم
اصلا نمیاد. ماشاءالله.
آره ماشاءالله.
بعد میدونیم خیلی از مادر پدرها تو تمام کشورهایی که رفتیم اکران، همه جا، هم تو کشور خودمون هم جای دیگه، مادر پدرها به من میگفتن که شما با اونا پیش‌فرض میدونستن که من بچه نوجوان دارم، چون همشون میگفتن این دقیقاً مسئله ما تو خونه است، یعنی ما دقیقاً همین دیالوگا بین ما رد و بدل شده و همین مسائل رو داریم. به من میگفتن شما مثلا با بچه خودتون دختر دارید یا پسر؟ میگفتم من بچه نوجوان ندارم. همه این فکر رو میکردن. حقیقتش خیلی تحقیق کردیم، خیلی بررسی کردیم. من هرچی بچه نوجوان تو فامیل بود باش نشستم حرف زدم، یه تیم تحقیقاتی رو ازشون خواهش کردم که یه سری تحقیقات در اختیارم بذارن. تحقیقات در رابطه با جام نوجوان بود که درباره چند تا برند انجام شده بود، اما به درد میخورد چون تحقیقات رفتارشناسی بود. و خب اینا هم خیلی بهم کمک کرد. و خلاصه این که بیشتر از همه یه دغدغه اساسی وجود داشت در باب این که چه اتفاقی داره میفته که همه باید تو یه مسیر مشخص به یه جهت مشخص و شبیه هم زندگی کنیم.
یاد اون شعر رسول یونان و عزیز افتادم که میگه که جهان جای عجیبی است، هر کس که شلیک میکند خودش کشته میشود. و این خیلی تصویر عجیبی بود که شما الان دادید. بعد من داشتم فیلمو همینجوری شما که میگفتی فیلمو مرور میکردم و بعد دیدم که آره حق داشتم، گفتم فیلم دغدغه مندیه و برخلاف نظر شما معتقدم که دغدغتون خیلی عمیقه. از تارکوفسکی و اسب و اینها گفتیم و خب موضوع بحثمون هم درساج، با این کمان زیادی از اکران این فیلم گذشته، ولی فیلم فکر میکنم اونقدر فیلم شریف و نجیبی هست که بشه ساعتها راجع بهش گپ زد. میخواد چیزی
یه پرانتز باز کنم؟
باز کن.
این اتفاقی که برای خود من در مورد درساج افتاده، من اولین بار که درساج رو دیدم یه ذره خود تو ذوق، به خاطر اینکه کلی خبر در مورد حضورش در جشنواره‌های مختلف و اینا شده، گفتم الان یه میخوام بیام فیلمی ببینم که واو. و این کارو خراب کرده بود، کاش اون اخبار رو نشنیده بود. وقتی فیلمو دیدم انگار که هی داشتم میگفتم این اونی که من فکر میکردم نیست، یعنی در عمل داشتم کاری رو میکردم که در اومده میکنن، یعنی با خود فیلم ارتباط برقرار نمیکردم، با اون چیزی که تو ذهنم بود ارتباط برقرار میکردم. فیلم اصلا برام انگار مهم نبود، میگفتم تو چرا اونی که من فکر میکنم نیستی، چرا تو درساج من نمیدویی. دفعه دوم که فیلم رو دیدم تو یک نشستی بود که حالا بحثای روانشناسی و اینا مطرح میشد، انگار با فیلمه یه ذره راحت‌تر شدم و لایه‌های جدیدی توی فیلم دیدم. و الان که دارم در مورد فیلم حرف میزنم همه اون داشته‌هام انگار تهنشین شده. اینو برای این میگم که تأکید کنم و در واقع تایید کنم صحبتی که درستی تو مطرح کردی اسماعیل، اون این که درساج از اون فیلمایی که اتفاقا زمان هر چی بهش میخوره مهمتر میشه، یعنی بهتر درک میشه.
قالی کرمونه دیگه،
نمیتونم بگم یک شاهکار در سینمای ایران، ولی از اون فیلمایی که درک شدنش نیازمند یک مقدار حوصله کردنه، مثل شخصیت درون فیلم که اگه حوصله نکنی بعد آخرش تراژدی
پس میزنی اصلا. آره اینو تا اینجا داشته باشیم، گفتم که